أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما بمناسبة أنواع استصحاب كلي، رسيد ببحث استصحاب عدم تزكيه. اگر ما پوستی یا گوشتی دیدیم و شک داریم آیا این پوست و گوشت از حیوانی است که مذکا شده، تزکیه و ذبح شرعی شده یا نه، اینجا مشهور فقها فرمودن استصحاب عدم تزکیه رو جاری می کنیم. حالت سابقه این حیوان وقتی زنده بوده عدم تزکیه بوده، اصلا کشته نشده بوده، پس مذکا نبوده، و بعد این حیوان شک می کنیم الان که پوستش یا گوشتش اینجا افتاده آیا تزکیه شده یا نه، استصحاب می کنیم عدم تزکیه رو. اثر عدم تزکیه و استصحاب عدم تزکیه، یکی حرمت اکلش شد و دیگری نجاستش شد. در نقطه مقابل مرحوم فاضل تونی اعلی الله مقامه در کتاب وافیه ایشان اشکال کرده. اولین اشکال اینه که در اینجا ما دو شیء داریم که دیروز گفتم، فقط یک یادآوری میکنم. ما دو شیء داریم، یکی میته و یکی مذکا. اینها نسبت بینشون تضاده، دو امر وجودی هستن. پس اگر ما استصحاب کنیم عدم تزکیه را، یعنی این که وقتی مذکا نباشه، یعنی این که میته هست، از اثبات عدم احد الضدین که تزکیه باشه، اثبات عدم تزکیه، ما میخوایم برسیم به میته. و استصحابی که جاری شود و اثر نفی یکی از دو ضد اثبات ضد دیگر باشه، این میشه اصل مثبت، چون اثبات اون ضد لازمه عقلی نفی این ضد است، و اصل مثبت هم که سر جاش خوندیم که حجت نیست. پس ما استصحاب میکنیم عدم مزکا بودن رو، نتیجه میگیریم میته بودن رو، و بر میته بودن اثر شرعی بار میکنیم که حرمت اکل و نجاست باشه. یک واسطه خورد بر مستصحب برای اثبات اثر شرعی. مستصحب چه بود؟ عدم مزکا. اثر شرعی چیه؟ حرمت اکل و نجاست. واسطه چیه؟ میته بودن، و میته بودن اثر و لازمه عقلی عدم مزکا بودن است. لذا ایشان مرحوم فاضل تونی فرمودن این استصحاب جاری نمی شود.
عدم تفکیه این میته بودن نیست
جان؟
عدم تزکیه، چون میته رو خود شارع میاد
تزکیه. عدم دیگه، در عدم تزکیه لحاظ عدم شده، ولو عدم مضاف به امر وجودی لهو حظ من الوجود، اما بالاخره امر عدمیه. اما میته فرض اینه که چون تضاد گرفت ایشون دیگه، امران وجودیان گرفت، لذا میته میشه امر وجودی، خود اون نیست، لازمشه. خب در ادامه یک اشکال دومی هم مطرح می شود. میگیم اصلا ما سلمنا که یکی از آثار میت بودن نجاست نباشه، بلکه نجاست از آثار مذکا نبودن باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم همین مقدار که استصحاب کردیم عدم تزکیه رو که مستصحب ماست، بلا فاصله حکم نجاست مثلا بار می شود. دیگه نیاز به اون واسطهه بگید نداریم، چون از وقتی رفقا ما می گفتیم مستصحب ما عدم تزکیه است، واسطه و لازم عقلیش میشه میته بودن، اثر شرعیش میشه نجاست. اشکال دوم اینه که نه، لو سلمنا که ما نیاز به این واسطه نداشته باشیم، یعنی بگیم استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، اثر شرعی بلا فاصله برش بار میشه که چی باشه آقای یعقوبی؟ نجاست باشه. پس دیگه واسطه عقلی نخورد. اگر کسی این رو بگه، ایشان میفرمایند باز هم اصل مثبت بودن و این اشکال لازم میاد. چرا؟ تعبیر رو دقت کنید، چون میگن ما پذیرفتیم علل فرض که استصحاب عدم تزکیه موضوع قرار گرفت برای حکم شرعی، که اون حکم شرعی چی بود الان گفتیم؟ نجاست بود. خب این غیر مزکا کی این عنوان برش بار می شود؟ ایشون می فرماید که بعد از این که روح از بدن این حیوان خارج شده، اما غیر مزکای قبل از زهوق روح، قبل از این که روح از بدن خارج بشه، اونجا اگه شما اثبات کنید که غیر مزکاست، اونجا اثر شرعی شیا آقایان طهارت یا نجاست؟ طهارته، چون این حیوان وقتی که زنده هست و مزکا نیست، اثر شرعیش میشه چی؟ طهارت. به تعبیر ایشان موضوع نجاست هر عدم مزکایی نیست، بلکه عدم مزکا بودن خاصه. عدم مزکا بودن خاص یعنی چی؟ یعنی عدم مزکا بودن بعد از زهاق و زهوق روح، یعنی بعد از این که روح نباشه و اثبات کنیم عدم تزکیه رو، اونجاست که نتیجه چی میگیریم آقایان؟ نجاست را. پس اثبات عدم تزکیه در حال به اصطلاح زهاق روح، این اثر شرعی برش بار میشه. خب حالا این عدم تزکیه رو ما از کی میخوایم بگیم این حالت سابقه بوده؟ در زمان حیات، چون در زمان ممات که کی بوده که این حالت سابقش عدم تزکیه باشه؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این حیوان از لحظه ای که مرده و روح ازش جدا شده، یا مزکا بوده یا غیر مزکا بوده، از اون لحظه که حالت سابقه نداره. مجبوریم حالت سابقه ی عدم تزکیه رو بکشونیم به زمان حیات این حیوان. اگر این باشه، لازمش اینه که چی باشه آقایان؟ میشه اصل مثبت باز. چرا میشه دوباره اصل مثبت؟ چون ما میگیم این حیوان در زمان حیات که تزکیه نشده بود، اثرش هم اونجا اثرش چی بود؟ طهارت بود. بعد میگیم از لحظه ای که روح از بدن این حیوان خارج شده، پس بازم این حیوان مزکا نبوده. این لازمه عقلی اون قبلیه، یعنی وقتی که تزکیه نشده بوده، این حالت در حال حیات لازمش اینه که بعد از زهاق روح هم کماکان آیون عدم تزکیه باشد. یعنی یه واسطه در این وسط میخورد، مستصحب ما میشه عدم مزکا بودن در حال حیات، لازمش میشه عدم مزکا بودن هنگام از بین هنگام رفتن روح، نتیجه چی میشه؟ حالا نجاست میشود.
لازمش نیست
جواب میدیم. بله متوجه هم. تعبیر عبارت ایشان اینه، میفرمایند که و اما غیر المزکا، از اول لأن غیر المزکا الذي هو موضوع للنجاسه انما هو بعد زهوق الروح و اما غیر المذکا قبل زهوق الروح فهو توأم للطهاره فموضوع النجاسه اذن عدم خاص فاذا اردنا اثباته باستصحاب عدم تزکیت حال الحیات یکون مثبتا، لان اصلش اینجاست، این یک کلمه است، لان لازم عدم تزکیت حال الحیات هو بقاء عدم تزکیه لما بعد زهوق الروح، که ما اینجا این لازمه رو نمیپذیریم و اگرم بپذیریم تازه باز لازمه عقلیش بگید نیست. حالا فعلا اشکال. مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف، ایشان از بین بزرگان با مرحوم فاضل تونی اعلی الله مقامه الشریف موافقت کردند، یعنی مرحوم آیت الله خویی در اصل سخن فاضل تونی همراهی کردند. ایشون هم می‌فرمایند به نظر ما میته امر عدمی نیست که شما یا آقای حسینی فرمودید همین که بگیم عدم تزکیه یعنی خود میته بودن. ایشون می‌فرمایند نه، ما هم مثل فاضل تونی قائلیم که میته امر وجودی است، پس ما اگر استصحاب کنیم عدم تزکیه رو، خود عدم تزکیه میته بودن نیست که بعد بگیم آثار میته بودن نجاست است و حرمت عک، بعد بگیم دیگه اصل مثبت لازم نیامد. نه خیر، میته امر وجودی است و به نظر ما ایشان میفرمایند اصل مثبت لازم میاد و این استصحاب عدم مذکا بودن رو جاری کنید و بعد نتیجه بگیرید میته بودن را، و بعد آثاری که در آیات و روایات بر عنوان میته بار شده رو بار کنید، این میشه چی آقایان؟ اصل مثبت. ما مرحوم آیت الله خویی هم این رو پذیرفتیم، ولی کن میته به چی گفته می شود؟ فاضل تونی رحمت الله علیه میگن همون چیزی که به ذهن ما میاد آی محمدی، میگن میته اون حیوانی است که ما تحتف انفه، یعنی نفس دیگه براش نیاد، خود به خود بمیره و از دنیا برود و ذبح شرعی نشود. مرحوم آقای خویی میگن این تعریفی که میکنن برای میته، این تعریف رو از کجا آوردن؟ آیا در لسان آیه و روایتی چنین تعریفی برای میته آمده؟ آیا عرف چنین تعریفی برای میته میکنن؟ آیا در لغت برای میته چنین تعریفی آمده؟ ایشون میفرماین نه، به نظر ما چنین تعریفی برای میته صحیح نیست. به اضافه این که اگر ما تحت فانفه باشد، ایشان می‌فرمایند که ممکنه که یک حیوانی به حتف انفه نمرده باشه، اینقدر بزننش تا این حیوان بمیرد. خب آیا این حیوان ما تحت فانفهه، یعنی خود به خود مرده همینجوری نفسش قطع شده، یا با عامل و ضرب و اینها جانش گرفته شده؟ خب اینو میته بهش قطعا بگید میگیم، در حالی که ما تحت فانفه نیست. یعنی شما تعریفتون اخص شد، میگید میته ما تحت فانفه. حتف انفه یعنی چی؟ یعنی خود به خود، یعنی همینجوری نفسش قطع بشه. به تعبیر مرحوم آقای خویی میفرمایند ما یموت به ضرب او طعن نیزه مثلا، او به ای سبب شیء غیر سبب شرعی، به هر دلیلی بمیره که سبب شرعی نداره، بندازنش توی آب خفه بشه مثلا این حیوان. خب آیا اینجا بهش میگیم ما تحت فانفه؟ نه، ولی در این حال میته بگید هست. پس مرحوم آیت الله خویی اصل اشکال فاضل تونی رو قبول دارن، یک اشکالکی میکنن، میگن این که شما میته رو اینجوری معنا کردید این معنای درستی نیست. خب پس میته رو چی معنا کنیم؟ یه عنوان دیگه میدیم، میگیم میته هر حیوانی رو میگیم که مات به غیر سبب شرعیه، به غیر سبب شرعی از دنیا بره. حالا اون غیر سبب شرعی گاهی اینه که خود حیوان جانش و عمرش تمام بشه از دنیا بره، گاهی اینه که حیوان هنوز عمرش باقی میتونسته باشه اما بر اثر شدت گرسنگی و تشنگی از بین رفته، گاهی حیوان رو مورد ضرب و طعنی قرار دادن و امثال اینها. لذا مرحوم آیت الله خویی میگن اینجوری معنا کنید، اون حیوانی که مات نگید حتف انفه، بگید به غیر سبب شرعی. شاهد مطلب عبارت مصباح المنیر فیومیه، لذا مرحوم آیت الله خویی اشکالشون به تعریف میت بود، ولی اصل اشکال فاضل تونی را میپذیرد. و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله و المنخنقه بله.
اونارم میاره که جزء مثلا زیر مجموعه
میته هست.
جزالدانه اسم جزالدانه میاره اگه بگیم معنایی که برای میته.
هم میتونه ذکر مصادیق باشه. ذکر مصادیقش باشه. گاهی مصادیق یک شی عطف میشن به شی دیگه. ذکر خاص بعد از عام باشه مثلا.
خب بعدش فاسبا افتاده مثلا فادم و لحم.
خب نگاه کنید یک جا میگه الا ما ذکیتو، یعنی اینها هست الا مزکا. حالا ما یک تحقیقی داریم در مورد عدم تزکیه عرض میکنیم. آیت الله وحید هم در المغنی فی الاصول بحث استصحاب جلد اول صفحه 407 یک تحقیق قشنگی دارن عرض میکنن. احسنت. هیچی یه دقت بیشتری بود که خواستن بفرماین شما میته رو این گونه عرض کردم دیگه، اصل اشکال رو پذیرفتن. نه یعنی اشکال عام شد، دایره عام شد. شما فکر کردید میته فقط چیزیه که ما تحت فنفه باشه، اما با استصحاب عدم تزکیه افراد میخوان اثبات کنن میته بودن رو و میته بودن صرف ما تحت فنفه نیست. اینو میخواستن بگن.
اشکال های تونی به مستشفه که میخواستن اگه ما عدم تزکیه رو بخواهم روش اصل بار بکنیم، این شامل اون فرد زنده هم میشه. مستشفه با فرض بدون روح بودن
میدونم. احسنتم. این اشکال هست، ولی اشکالش اینه که باز یه حالت سابقه نداره، چون عرض کردم از لحظه جان دادن ای کی بوده در لحظه جان دادن از قبل عدم مزکا باشه.
چون موجود خود جسد هست و با روح هست که بگیم حالت سابقه نداره. او در صورت هست که روح رو ما بزنیم موجود قرار شده و بگیم حالا قبل از روح بودن که این ملحق بیاد.
نه بالاخره این عدم مزکا رو شما این حالت سابقه رو از کی قرار
از زمان زنده بودن.
از زمان. خب اگه از زمان زنده بودن باشه باز همین اشکال وارد میشه. میشه اصل مثبت. البته ما این اصل مثبت رو قبول نداریم. ایشان نه اصلا اصل مثبت نمیشه به نظر ما. عرض میکنم حالا. خب این فرمایش فاضل تونی و مرحوم آیت الله خویی در نقطه مقابل نظریه مشهور. خب اثر شرعیش هم حضرت آیت الله وحید حفظه الله در المغنی فی الاصول ایشون میفهمن یه اثر شرعی خیلی مهم داره. میدونید اثر شرعیش چیه؟ پوسها و لباسهای پوستی و امثال اینهایی که از بلاد اجنبیه وارد میشون، آیا اینها بلاد غیر مسلمان منظوره، آیا اینها پاکن یا نجس؟ به نظر مشهور اینا میشن چی آقایان؟ نجس. چرا؟ چون استصحاب میکنن عدم تزکیه را، اثبات میته بودنم که لازم نیست بشه، چون اونا میته رو امر وجودی میگیرن، عدم تزکیه رو امر عدمی میگیرن. پس وقتی اثبات کردیم و استصحاب کردیم عدم تزکیه رو، نتیجهش میشه چی؟ نجاست. پس به نظر مشهور پوست هایی که از بلاد غیر مسلمان وارد می شود نجاسته، اما بنابر نظر مرحوم آیت الله خویی و مرحوم فاضل تونی پر واضحه که اثر شرعی این مطلبی که فرمودن میشه چی؟ طهارت. چرا؟ چون با استصحاب عدم تزکیه اثبات میت بودن نشد. چرا که اگر بخواهد با اثبات عدم تزکیه اثبات میت بودن شود میشه لازمه عقلی. وقتی اثبات میت بودن نشد اثبات نجاستش هم نمی شود. چرا؟ دقت کنید، چون نجاست اثر شرعی عدم تزکیه نیست، نجاست اثر شرعی میت بودنه. خب اگر برگردیم، اگر ما استصحاب کنیم عدم تزکیه رو، خب بر عدم تزکیه که نجاست بار نمی شود و فوقش هم آیان مشهور اگر استصحاب کنیم عدم تزکیه رو، اثر شرعی عدم تزکیه حرمت عقله، اما اثر شرعی عدم تزکیه نجاست نیست. خب مجبوریم یه واسطه بزنیم که چی باشه؟ میته بودن باشه و بعد بگیم اثر شرعی میته بودن چیه؟ حرمت عقله. روشن؟ معذرت میخوام، نجاسته. پس میگیم عدم تزکیه نتیجه و اثرش شد میته بودن، نتیجه شد نجاست. اگر اینجوری بخواد باشه میشه اصل مثبت. پس استصحاب عدم تزکیه حیوان اثر شرعیش نجاست نیست، نجاست اثر میت بودن است. با استصحاب عدم تزکیه میت بودن رو بخوای ثابت کنید میشه لازمه عقلی اصل مثبت که جایز نیست. با استصحاب عدم تزکیه بخوای نجاست رو ثابت کنی، نجاست اثر شرعی عدم تزکیه نیست. خود میته بودن هم که باز حالت سابقه نداره که استصحاب بشه. کی بوده که این میته بوده که بعد شما بخواید استصحاب کنید میته بودنش رو؟ یکی میته نبوده که، اول چی بوده؟ حی بوده، غیر میته بوده. لذا به نظر این دو بزرگوار، این پوزهایی که از بلاد غیر مسلمان وارد می شود اثرش و حکمش میشه طهارت، اما به نظر مشهور اثرش میشه چی آقایان؟ نجاست. بفرمایید.
اصلا حدود گاهی موارد هستش که ظاهر اولویت دارد در اصل، یعنی در جایی ما هستش که با اینکه اصل محل جریانش هست اما ظاهر رو اولا میدونن که بهش اصل کرد.
نه
بحث اماره نمیخوام بگم، ظهورات معمولا برای اصل مقدمه. ایشون منظورشون ظهور حال.
ظاهر حال. پس مثال معروفش هم مثلا مصطلح سابقه رو میگه. عرضم حضورتون که
گرفتم، احسنتم، اشکال خوبیه ولی یک کلمه. اگر واقعا این گونه باشه دیگه برای ما یقین میشه و اگر عرض میکنم و اگر یقین شد دیگه نوبت به جریان اصل نمیرسه اصلا. شک باید باشه. شکش هم اینه که در اون بلاد میدونیم یه کارخونه هایی هم هست که اونها هم تزکیه میکنن، یه بخشای مزکایی دارن، متوجه میشید، و یک بخشای غیر مزکایی هم دارن، اثرش اینجا ظاهر میشه. اما اگر یقین داریم که اصلا در اون کشورها ذبح شرعی صورت نمیگیره، دیگه شک نداریم تا بخوایم استصحاب عدم تزکیه رو. گرفتید اشکالشون رو؟ ایشون میگن که چرا استصحاب عدم تزکیه رو مرحوم آیت الله خویی و اینها میگن ما اینجا نمیتونیم جاری کنیم، چون اگه بخوایم جاری کنیم و اثرش رو بگیم نجاسته، خب نه، ما برای چی بگیم استصحاب میکنیم عدم تزکیه رو؟ نوبت به اصلا عدم استصحاب عدم تزکیه نمیرسه. ظهور حال اینه که اینها به اصطلاح تزکیه نشودن. بنده عرض میکنم اگر واقعا این گونه است، آدم به یقین میرسه که، به اطمینان میرسه که تزکیه نشودن، دیگه شک نداره تا بخواد اصل جاری بکنه یا نه. فرض قضیه ما در جایی است که در اون بلادی که از اونجا میاد هم مزکا دارد هم میته. همین الان مثلا در کشور برزیل، الان که نمیدونم چند سال قبل ما مراکز ذبح شرعی داشتیم که از جمهوری اسلامی نماینده میرفت اونجا، ناظر بر ذبح شرعی بود از بعضی از کشورهای اسلامی، حالا یا خود ایران یا غیرش نمیدونم، اشخاصی توی اون کشتارگاه مسئول ذبح شرعی بودن. بله این خب بوده و الی آخر. حالا عرض بنده اینه که پس اینجا میفرماین نتیجه قول مرحوم آیت الله خویی و مرحوم فاضل تونی میشود طهارت، طهارت پوست، اما نتیجه قول مشهور میشه چی؟ بگی
نجاست.
اما حرمت اکل چی؟ حرمت اکل اگر ما حرمت رو اثر چی قرار دادیم آقایان؟ عدم تزکیه قرار دادیم، مسئله روانه. تا گفتیم استصحاب میکنیم عدم تزکیه رو، بلا فاصله برشی رو بار میکنیم، بگی حرمت اکل رو. آیه شریفه‌ای که آیه محمدی خوندن، حرمت علیکم، اصلا داره تحریم رو بیان میکنه. مراد از تحریم، تحریم چیه آقایان؟ اکله. حرمت علیکم ال دم و لحم الخنزیر. بخونید علیکم المیته یک و دم دو و لحم الخنزیر سه و ما اهل بهی لغیر الله. یعنی وقتی که خوندن تسمیه الله بسم الله رو نگفتن. چهار، پنج، خب که یکیش اینه که به اصطلاح چی بشه؟ خفه بشه یا بیفته توی از مثلا از ارتفاعی بیفته توی دره مثلا پرت بشه. بله شاخ، مثلا حیوانی شاخ بزنه به اون یکی دیگه. حالا شاهد ما اینه، تمام اینها الا ما ذکیتم. در آخر آیه میگه الا ما ذکیتم، پس معلوم میشه حرام اینها بودن الا اون چه که تزکیه بشه. پس اون چه که تزکیه بشه دیگه خوردنش میشه چی آقایان؟ حلال. پس حلیت و حرمت دائر مدار تزکیه و عدم تزکیه هست. ما از لسان دلیل که آیه شریفه چهارم از سوره مبارکه سوره مائده، آیه سوم سوره مائده هست، این استفاده رو می کنیم. تا گفتیم اصاله عدم تزکیه، بلا فاصله اثرش چی میشه آقایان؟ حرمت اکل. ولی برای اثبات نجاست خیر. آقا مگر حرمت اکل و نجاست این انقلت اینها لازم و ملزوم نیستن؟ نه خیر، ما بعضی از وقتها داریم حرمت اکل هست اما نجاست نیست. شاهدش که زمان حیات حیوان، زمان حیات حیوان این حیوان نجاست ندارد اما حرمت اکل دارد. یا اگر توسط مالکش ذبح شرعی شده باشه، این حیوان نجاست نداره اما برای من غیر مالک حرمت اکل دارد. پس حرمت اکل ملازمه ای با نجاست نداره که بگیم این دو حکم لازم و ملزوم یک دیگرن و از هم منفک نمی شود. خیر، این گوشت خوک.
خب نه، منظور اینه که این هم حرمت
اکل. خب الا ما زکیتم، این قبلی ها بعضی ها اصلا قابلیت تزکیه را ندارن، بعضی ها قابلیت تزکیه را دارن اما تزکیه نشدن. یعنی به تعبیر بنده مستثنامن تمام حیواناتی است که تزکیه نشده ان. حالا تزکیه نشدنشون یا به خاطر عدم قابلیت محل است برای عدم تزکیه، مثل خنزیر مثلا، یا محل قابلیت داشته اما به فعلیت عدم تزکیه منتهی نشده، فرقی نمی کنه. بله،
صرف نظر از این آیه شما نمیتونید حرمت اکل رو از استصحاب عدم تزکیه استفاده شد، چون مستصحاب شما عدم تزکیه در حال حیات. بعد درسته که در حال حیات هم حرمت اکل داره، ولی شما میخواید چی رو نتیجه بگیرید؟ حرمت عقلی که مستند است به عدم تزکیه در حال ممات، در حال فوت.
میدونم اون رو استصحاب با گرفتم، اشکالتون اشکال خوبیه، ولی اون رو با استصحاب عدم تزکیه در حال حیات میکشونیمش. یعنی اشکالی نداره.
موضوع تغییر نکرده.
موضوع عوض نشده، حالات موضوع عوض شده، ظرفش عوض شده. یکی ظرف حیات، یکی ظرف ممام. اما از دیدگاه عرف اشکالتون اشکال خوبیه.
ولی پاسخش اینه
بله. اما از دیدگاه عرف این حیوان در حال حیات و در حال ممات دیگه یک حیوانه، یعنی به خاطر عدم تزکیه در حال حیات و ممات دو تا عدم تزکیه لحاظ نمیکنه عرف. یکی لحاظ میکنه. از این جهت اشکال چرا؟ به دقت عقلی اشکال شما وارده، او سر جاش قبول، ولی کن به دقت عرفی خیر. خب تا اینجا چی رو؟ منظورتون رو متوجه نشده.
منظور اینه که بالاخره عدم تزکیه برای زمانیه که این حیوان بمیره، میته بشه.
اشکال آقای حسینی همین بود دیگه، پاسخش دادم الان. عرض کردم از دیدگاه عرف اشکالی نداره، یکیه. به دقت عقلی دو تاست، اما از دیدگاه عرف یکیه، لذا استصحابش اشکالی نداره. حالا عشق ما چقدر وقت داریم؟ ظاهرا وقت تمامه. انشالله فردا این اشکال دومی که مرحوم فاضل تونی فرمودن رو عرض میکنیم که ما این اشکال دوم را نمیپذیریم. اشکال اول رو هم مرحوم آیت الله خویی پذیرفتن، دو تا دلیل برش اقامه کردن. ما انشالله دو دلیل مرحوم آیت الله خویی را باید بگیم و نقد کنیم. پس حاصل حرف امروز ما بیان دو اشکال شده تا اینجا برای نظر مشهور، بر نظر مشهور که اینها با استصحاب عدم تزکیه خواستن اثبات کنن چی رو؟ نجاست را. که اشکال انشاءالله دفاع از مشهور در جلسه فردا. ولله الحمد.